أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صفات و روحیات انسان غیرتمند رو بیان میکردیم از آیات قرآن. انسان غیور انسانی است که وقتی میفهمد دین و آیین او باطله، تسلیم دین حق می شود و مسلمان یعنی کسی که تسلیمه. اسلام هم به همین معناست. لذا جلسه قبل بحث معجزه رو مطرح کردم. وقتی که معجزه رو می بینه عقل خاضع میشه. و امشب شماره 119 به بعد، حالا تا الان 119 تا آیه رو خدمتتون عرض کردم. این آیه از سوره هجر اما اولشه. ربما یبد الذین کفروا لو کانوا مسلمین. میگیم انسان‌های کافر اگر دوست دارن، چه بسا دوست دارن که ای کاش مسلمان بودن. ما اینطور با موضوع صحبتمون بیان میکنیم که مراد این میشه شخصی که غیور هست اقدام به تغییر فکر خود و دین خود میکنه و اسلام رو اختیار میکنه. البته نه از روی تعصب، بلکه از روی دلیل و تفکری که کرده. مورد بعدی عفت. عفت و مشابهش رو ما در گذشته هم داشتیم. اینجا هم در سوره هجر آیات 67 تا 70 مربوط به قوم لوط است. وقتی چند تا ملک آمدن برای عذاب کردن قوم لوط، اما به شکل جوان زیبا رو آمده بودن و قوم لوط که متاسفانه رسما و علنی دچار فاحشه شده بودن، آمدن که عمل منافی با اونها انجام بدن. و جا اهل المدینه یستبشرون، اظهار شادمانی میکردن و آمدن وارد خانه لوط شدن. حضرت لوط که انسان غیرتمندی بود گفت قال ان هؤلاء ضیفی، اینا مهمان منه، فلا تفضحون، منو رسوا نکنید، آبرو منو میبرید جلوی مهمان ها. و اتقوا الله ولا تخزون، از خدا بترسید، کار انجام ندید. اونا تو جواب میگفتن قالوا اولم ننهک عن العالمین، تازه طلبکار بودن، گفتن ما مگه نهیت نکرده بودیم که مهمان نپذیری از جهانیان، از هیچ، به گفته بودیم این کار نکن، چرا مهمان قبول کردی؟ حالا عرضم اینه، انسانی که ولو دین هم نداشته باشه اما غیرتمند باشه، عمل قوم لوط رو انجام نمیده و در مقابل خود حضرت لوط علیه السلام که دفاع از مهمانهاش میکرد این چنین برخورد میکنه. حالا آیات دیگر مشابهش وجود داشت قبلن. 121، انسان غیور گذشت جمیل از مخالفان خودش داره. بالاخره هر کسی تو جامعه مخالفینی داره. کیفیت برخورد با مخالفین خیلی مهمه و این فقط تو انسانهای غیور دیده میشه که ولو کسی بهشون توهین میکنه، توهین رو با توهین جواب نمیدن، با خوبی جواب میدن. داستان مالک اشتر رو شنیدید که یک کسی توهین بهش کرد، نمیشناخت، مالک رفت، یکی از افرادی که صحنه رو دید به توهین کننده گفت نشناخته این شخص رو، این مالک اشتره، فرمانده قوی امیر المؤمنین علیه السلام، خب اسمشو شنیده بود اما از نزدیک چهره او رو نمیشناخت. توهین کننده رفت که مالک رو پیدا کنه و از او عذرخواهی بکنه، چون میترسید براش مشکلی درست بکنه. وقتی رفت متوجه شد مالک رفته در مسجد، رفتی داره نماز میخونه، سر کرد نمازش تمام شد و بعد عذرخواهی کرد. مالک گفت نه مشکلی نیست، من اومدم اینجا دور کرد نماز خوندم و از خدا خواستم که خدا از تقصیرت بگذره. رفتار چی بوده؟ اون تو فکر عذرخواهیه که اگه تو فکرم نبود کارش نداری، اومده تو مسجد برای اینکه روحی خودش رو اصلاح بکنه یا نفسش اذیتش نکنه، با خدا دور کرد نماز برد حرفش رو میزنه، بعدم دعا میکنه برش. حالا ما آیات زیادی داریم، از جمله این آیه 85، فسفح صفح الجمیل، گذشت بکن از مخالفان، گذشت جمیل یعنی زیبا. ولی این گذشت جمیل شبیه صبر جمیله، فصبر صبرم جمیلا. تو صبر جمیل از امام سوال میکنه کدوم صبره، حضرت فقط صبریست که لا شک و فی، همتون که صبر میکنه تو مشکل هیچ شکایت به کسی هم نمیکنه، چون اکثر اینایی که صبر میکنن دیگه نمیتونن در دانشون رو ببندن، آخر شکایت رو میکنن، پیش رفیقش میشسته همیتون ناله میزنه که آره من اینقدر بیماری دارم، اینقدر مشکل دارم، اینقدر فقیرم، مشکل دارم. برای این کسایی میشونه درد و دل میکنه، کسانی که نزدیک به او هست اما خبر نداره که این درد و دل کردن ها آخرش برمیگرده به این که شکایت از خدا دارد میکنه، بخواد بگه خدا میتونه کارمو حل بکنه و نمیکنه. نشونش هم اینه که این آقا که داره این شکایت رو میکنه هیچ وقت تشکر از خدا نمیکنه، اگرم بکنه مسخره میکنه، میگه بازم شکر میشه. بازم شکرش لحن مشخصه، داره مسخره میکنه، مثل اون وقت که از درونش نعمتی رو تشکر بکنه که الان این کارو نمیکنه. که علتش همینه، اینا دو حالت متضاده، خودش متوجه نیست. حالا تو بحث گذشتم همینه، گاهی میشه من از کسی که بشم توهین کرده میگذرم، اما یه منتی هم سرش میگذرم، میگم حالا اشکال نداره طوری نیست. یا اینکه مثلا حالا تو رانندگی ها خیلی اتفاق میفته که راننده ای بالاخره کار خلاف میکنه، اذیت میکنه یه راننده دیگه رو، جلوش وایساده مثلا راشو برنورده، هیچ عذرخواهی هم نمیکنه. حالا اون که عذرخواهی نمیکنه بی تربیتیشه، من نمیخوام اونو بگم کار درست میکنه، نه تربیت افراده که وقتی اهل مسجد نیستن متوجه وظیفه شون هم نیستن. تو جامعه هم تو رانندگی مثلا زیاد هم اتفاق میفته، مرتب تو خیابون دیدید عذرخواهی نمیکنه. اما اون که میگذره دقت، حالا ما تو این ورش داریم، اون که میگذرد از تقصیر او، گاهی گذشتش با نگاهه میگذرد ازش، اما این نگاه تو چهره راننده میکند که مثلا از من عذرخواهی بکن. همین نکات ریز اخلاقی، اما ریزیست که روانشناس روش حساس اینا که نگاهش میکنه، اما یه وقتا نگاه نمیکنه، اصلا از که هیچ خبری اتفاق نیفته. این گذشت جمیل اینه، حضرت یوسف علیه السلام وقتی که برادرش نمیشناختندش، هیچ اذیتشون نکرد، اینا رو خوب گندم بهشون داد، کیلشون رو بار میکرد، ازشون پذیرایی میکرد. اما اون زمانی که یوسف رو شناختن خب خیلی خجالت کشیدن، 40 سال بود، بالاخره از این جریان گذشته بود، یوسف رو فکر میکردن سربه نیستش کردن. از اون طرف به پدرشون دروغ گفته بودن، یه مرتبه مواجه شدن که یوسف جلو شد، اونم با چه سمتی، قدرت دارد میتونه اینا رو باشون برخورد بکن دیگه، توی حالت اجباری فسخاری کردن، و از اون وقت که اختیار داشتن حاضر نبودن راه اشتباهشون رو برگردن. اما دیگه وقتاً یوسف زنده است و جلوشون، گفتن ما رو ببخش اشتباه کردیم. بیدید یوسف گذشتش گذشت جمیل هست، نگفت می گذرم از شما، یعنی خود میگذرم از شما معنیش نیست که حق منو ضایع کرد، اینم نگفت، گفت لا تثریب علیکم الیوم، خیلی تعبیر بالایی است، اینا را دیگه کسی تو جامعه ندارد این حالتها را، باید ما از قرآن یاد کنیم که گفت شما باکتون نباشه، شما نگران نباشه، اصلا حق خودشو مطرح نکرد که بگید من چیکار کردید. ولی خیلی ساده میتونست بگید که دیدید خدا نخواست، شما میخواستید من رو انداختید تو چاه و رها کردید و بعدم به دروغ اومدید من رو فروختید به یک کاروان و با یک قیمت کمی، و من رو تحقیرم کردید و دیدید خدا نخواست، برید توبه کنید. برید توبه کنید هم ظاهرش قشنگه، برید توبه کنید، آخرش معنیش اینه که من اذیت کردی، در خانه خدا خیلی معصیت کردی. حالا این لح اصلا چیه؟ اول گفت هیچ نگران نباشید، بعدم گفت خدا میبخشدتون، یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین. اینطوری گذشت‌های جمیل به خصوص داخل خانه زن فرض کنید رفتار بدی با شوهرش داشت، حالا مرد میاد میخواد رفتار بد اون رو با بدی جواب بده، خب دیگه جواب دادن مرد فسادش بیشتر از اونه. دلیل سادشان همینه که از مرد سوال کنید، بگید خانم که به شما توهین کرد زشتی کارشو میدونست یا نمیدونست، آیا کارش زشت بود یا نه؟ میگه بله زشت بود میدونست. پس خود مرد فهمید، همین که داره جواب میده میگه داره فهمیده، خب تو که زشتی کاری کسی فهمدی چرا خودم همین کار کردی؟ جواب نداره، جز این که بگه نفس من عذیت شد، نفس من به من گفت این کار رو بکن، منم کردم دیگه، عقل گفت نکن، اصلا عقلش کار نمیکنه، عقلش نمیگه نکن، عقلش توی حالت تاریکی قرار داره بهش دستور نمیده. حالا این آیه، آیه 85 هجره، فسفح صفحل جمیل، یکی دی از اوصاف انسان‌های غیور تفکر در جهان هستی است. ما تا این آیه که میخوام بخونم تفکر تو گیاهان و درختان میوه، بشینید روی اینا فکر بکنید، آیات زیادی داریم تو اینجا. حالا این یکیشه، آیه 11 سوره نحل، ینبت لکم بهی، بهی یعنی واسه آب باران که تو آیه قبل هست، میگه خداوند میرویاند بزرگ میکنه برای شما از زرع و زیتون، هم زراعت را، گندم، جو، برنج و زیتون و نخی، خرماها، درختای خرما، و اعناب، انگورها، و من کل ثمرات، از انواع میوه ها. بعد میگه خب بشینید رو اینا فکر بکنید، ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون، همه اینا رو نشانه نمیدونن، خیلی ساده از کنارش رد میشه، اما یه عده کمی هم هستن قوم متفکر، میشینه رو اینا فکر میکنه و تو این تفکرش عجیب چیزهایی میفهمه که هنوز که هنوزه علوم داره چیزای جدید استخراج میکنه از همین گیاها، که هر کدام از اینا چه فوائدی داره. در یه آیه، این آیه 11 سوره نحله، در یه آیه دیگه داره که یسخا به ماء واحده، خیلی زیبا میگه ببین یه آب شما میدید، خاکم که یه خاکه، اگه عاملش رو بخوایی نگاه کنی عامل مساوی، آب میدید یسقا به ماء واحده، اینطور نبود که آب یه جور شیرین باشه یه جور تلخ باشه یه جور متوسط باشه، آبیاری دارید میکنه، زمینم خاکش که موادش مثل نور خورشید و هوا هم که یکسان به همه دارد میرسه، اما میبینید که مختلف دارد میوه ها در میاد، تو این فکر نمی کنی؟ رنگ ها متفاوته، این رنگ از کجا به وجود اومد؟ تو خاک باغچه چه رنگی بود؟ یا حتی این رنگ برگ درخت سبز، بعد یک گوشه دیگهش با خیلی زیبایی با یه دقتی، نه اینکه هم تو در هم یه گوشه سرخ باشه یه گوشه سبز باشه، نه، رنگ آمیزی خیلی زیبا دقیق دارد اینا رو بررسی میکنه، گوشه به گوشه اینا بشینی به اینا فکر بکنی. و این یسخا به ماء واحد باطنش این میشه که مثلا یک کتاب میذارم در اختیار یک گروهی، مثلا کلاس دانشگاه 30 نفرم، ببینید استاد یه استاده، کتاب یک کتابه، مکان درس همینه، اما این 30 نفر یکسان استفاده نمی کن. همین سخنرانی ما، ما سخنرانی میکنیم، آیه قرآن رو میخوانیم، صد نفر دارن استفاده، اما نه، یکسان نیست. یسقا به ما این واحده، ولی که استفاده فرق میکنه، نتیجه میدید متفاوته. یکی استفاده قوی میکنه، یکی متوسط شدید. اصلا ممکنه دو نفر توی رتبه نباشه، رتبه های متوسط اونقدر زیاده که حتی دو نفر مثل هم نیستن، بلکه گوینده یک گوینده است. آیات قرآن همه دارن میشنون، هم میگه این تو باغچه همینه، تو باغ همینه، بعد میاد تو معارف هم همینه. مرحوم والد میگفتن از مرحوم آیت الله کاشی، آخوند کاشی، آخوند کاشی همجا مدرسه صدر بازار اینجا حجره داشته نزدیک ما، یه روزه ای بوده چهار سوق انتهای خیابان طالبانی و شیخ با اونجا، یه روزه ای بوده زمان آخوند کاشی، ایشون رفته بودن اونجا روزه شرکت کرده بودن، سخنران داشت برای همه حرف میزد، داستان جوانی رو گفت که تو دام یک زن بدکار افتاد. اون زنه برای اینکه این جوان رو به دام بیندازه اومده بود در مغازه اون جوان رو یه مقدار پارچه خریده بود و بعد گفته بود که من نمیتونم اینا رو به خونه هم بکنم، شما باید رو بیار خونه. همچنین این جوان آورده بود خونه، در خونه رو از داخل قفل کرده بود و با خودش رو در معرض قرار داد. تازه این جوان فهمیده بود که تو چه دامی افتاده، تهدیدش هم کرده بود و آخرش وقتی جوان دیده بود نمیتونه از دست این فرار بکنه، گفته بود پس من برم دستشویی بیارم، نیاز به دستشویی دارم. همچی رفته تو دستشویی عذرخواهی میکنه، نجاست های خودش رو برداشته و مالیده بود به سر صورتش و لباسش رو، خودش رو نجاست کاری کرده بود، با اون حالت اومده بود بیرون، اومده بود پلیس. خب دیگه نه دروا کرده بینش کرده. اما اون داستانی که من والد میگفتن یه تفاوتی داشت با این نکته، نمیگفتن اون جوان خودشو نجاست کاری کرده بود، میگفتن که شاید هم حالا اینا دوتا داستان باشه، من احتمالشو میدم مثلا دوتا قضیه باشه. اون جوان وقتی دیده بود که این زن دست از او بر نمیداره، اما قیافه او قیافه خیلی زشتیه، قیافه خودش هم خیلی زیبا، زنه رو خجالتمندش کرده، جلو آینه وایساده بود، گفت بیا اینجا پرون، و بهش گفت نگاه کن قیافه خود رو ببین، قیافه من رو ببین، آیا شایسته از ما کنارم باشی؟ زنه تو آینه یه نگاه به قیافه زشت خودش کرد و یه نگاه به قیافه اون دید، شرمنده شد. اینطوری جوانه این خانم رو سر به زیرش کرد، خلاصه سرش زیر انداخت، حرف نداشت بزنه، و وقتی شرمندش کرد دست سر این جوان برداشت. اون سخنرانی که قصه رو داشت میگفت، آخوند کاشی هم نشسته بودن، جمعیت زیاد هم داشتن گوش میکردن، یه مرتبه اون سخنران گفت که یه نگاه به زیبایی خدا بکنید از زشتی چهره خودمون، خیلی خدای متعال این همه ارحم الراحمین به ماست، های شایسته است ما مسجد شو بکنیم، مثلا به قد و قواره ما میخوره. اگه انسان قیافه خودش رو ببینه که چقدر ظلم میکنه، به خودش داره ظلم میکنه. ها برهم رحمه خدای که خدای ندید میگیره، آبرو ما رو نمیبره، دو حتی صناع جمیلی که لست و اهلا له نشرده اون سخنان هم که داشت اینا رو میگفت، آخوند کاشی از پایین منبر فریادی زدند و بیهوش شدند. یوسف به پایین واحده سخنان، یه سخنانه همان دارن داستانو میشنون. اون بینید یک شخصیت بزرگ که یه مقدار بیشتر از بقیه خدا و مهربانی خدا رو شناخته است، بدی خودش هم شناخته، یه مرتبه اینطور منقلب میشه و بیهوش شده بودن، نه اینکه فقط گریه بکنن، در حدی که افتاده بودن بیهوش شده بودن. مرد والد میگفتن ایشون رو سر دست آورده بودن تا مدرسه، معلوم شد هرچی هم نشسته بودن به هوش نیامده بودن ایشون. و بالاخره ایشون هم تو آورده بودن چون مدرسه، ساعت بعد کم کم به هوش اومده بود. این برگرد به غیرت شخص که این تو تحت تأثیر نصیحت قرار میگیره. آخرین نقطه ای که حالا امشب عرض میکنیم 123، شکر نعمته. انسان غیور وقتی یه نعمتیه که بهش میده فوری تشکر میکنه، نمیگه وظیفش بوده. بچه ها رو من دیدم از مادرشون تشکر نمیکنن، اصلا که عادی شده برای میگه برای مادر وظیفشه. حالا کافیست که این مادر یه مقدار قضا را بسوزونه یا مثلا شور باشه بینوک باشه. تازه ایران زحمت ها هیچ جا میخیال میکنه که این مادر وظیفشه که این کار رو بکنه. کجا وظیفشه؟ کی تعیین کرده این وظیفه را؟ وظیفشه که بیاد عوض میخوام خدمتکاری منو بکنه، و چرا من خدمتکاری برو نکنم؟ و همینطور دو تا شریک مثلا میدید، یکشون عادت داره خدمت میکنه، یکشون نه، روحیه اینا نداره است. ولو در حد یه پارچه آب. آره من مثال نمیخوام هی بزنم که فکرشون محدود به اون بشه. بعضی یه روحیه طلبکارانه دارن. من تو رانندگی تقریبا همه رو میبینم تشکر نمی کنم. حالا اصفهان یه مقدار کم کم دارن بعضی یاد می گیرن، اونم به خاطر این که ماها ازشون تشکر کردیم یواش یواش میدن بعضی. اما تو شهره یه میری مثلا خبری نیست. یه حالت عجیبی. حالا جالبه همین آقا اگه نشسته بود برای کسی چای برش می بردن نوی تعارف میکنه، اما تو کوچه که پلو هم نیست، اون تو اون ماشینه، این تو ماشینه، ای چراغ میزنه که نیا جلو، وایسا راه رو باکن من میخوام بیام. بعد میان جلو تو رو هم وای میسن، میگه تو برو عقب، اون میگه تو برو عقب. یه موقع ما تو کوچه نزدیک منزلمون ماشین بزرگ اومده و راه رو بند آورده بود، اساس میخواست بزن بس درش نمیشد که با روز نباید این کارو بکنه. بابا مثلا نسکی ما که خلوته، یا اگه میادم یه کنار بذاره ماشه یه جای پیشبینی بکنه، نه این کنار رو بند بیاره. ما اومدیم پشترش میدم بایستم چند دقیقه واسه آخه ماشین رو خاموش کردن، گفتم این روحی هم ندارم بگیر بوم بزنیم بهش بکن بابا چرا راه رو بند بود. گفتم بذار راه کارش دوام شد. یه 10 دقیقه بعد یه هده اومد در ماشین فکرم آره اومده بگه ببخشید ما، یه اومد با تونده گفت چرا وایساده اینجا، چرا دو نیم ده برو از یه وقت یه برو. خیلی سلام علیکم. من فهمیدم ایشون اهل مسجد نیست، اینو به شما میگم به اون نگفتم. یعنی مسجد ما رو تربیت میکنه، پس ما نیاز به مسجد داریم. خودمون نمیفهمه علی، نه که تو بازار میرن و میان، یا حتی مغازه دارانی که نمیان تو مسجد، بازخواهی میکنم من، اما برید تو زندگیشون دید خیلی بی‌تربیتی دارن، نه یکی دوتا، از نگاه کردنش و حرف زدنش و نشست و برخواستش و تو خونهاشون خیلی مشکل دارن با همسرانش، ادب یاد نمیگیره که. اونان که آن اهل مسجدن مگه چه تربیت جاستان داره اونان، اما بالاخره یه قدم جلو میاد انسان. همین امشب میاد من هم چارپش آیه خوندن نکاتش هم بدید، بلکه ما تربیت به همین آیات میشینی، آیات ما رو محدود میکنه، دستمون رو میبنده، چشممون رو همینطور، زبانمون همینطور، تو محضر قرآن قرار بگیریم. الان یکی شکره، این همه خدا بهمون نعمت داد، چقدر شکر به جا آورد. حالا یه راهکار اخلاقی بهتون میگم که خیلی این اثر داره. اون راهکار اینه که یه که میرید حرم ها، حالا مشهد میری، اجو عتبات میری، یه بار بری تو حرم یه دو ساعت سه ساعت فقط مخصوص این بنشینی، اون نعمت‌های خدا را یک یکی تو ذهنتون حاضر کن، برای هر کمش یه الحمدلله بگید. انسان غیور اینه، غیرت داره دیگه، بگید خدای من را ببخش، 30 سال 40 سال به من نعمت دادیم، اصلا از تشکر نگم، حالا میخوام میشونم تشکر بکنم. تو دعای عرفه دیدید امام حسین علیه السلام چقدر تک تک اعضای بدن را اسم میارن، برای رگهای بدن، برای ناخونها، برای موها، برای مویرکها، برای عصبها اسم میارن و شکر خدا را بجن که میدونید اینا کدامش کار خودشو دارد میکنه. یا آقایی چشمش بسته بود، بغل دستش میگفت ایشون نابیناست، و خودش گفت نخه من نابینا نیستم، من یه نعمتی داشتم تو عمرم حواسم نبود، اون نعمت خدا ازم گرفته، و اونه که این عصب پلک چشمم هم یه عصبش از بین رفته. قبلا نمیدونستم که این پلک باز میشه، اینم نیاز به قدرت داره، این حواسم نبود، حالا اسد گرفته شده، این پلک افتاده پایین، من هر وقت خواهم جلو چشان نگاه کنم باید با دستم پلک رو بازش کنم بیارمش بالا بخواهم، گفتم من نابینا نیستم، چشمم سالمه، اما این پلک افتاده. از این نعمتهای ساده ای که اگر فکرشو بکنیم، مثلا وقتی از اون گرفته میشه و میگیم چرا شکرشو بجا نگیم. و هو الذی سخر البحر، یکی از شکرها اینه، خدا دریا رو مسخر شما کرد، میدید از دریا چقدر استفاده میکنی، لتأکلوا منه لحما طریا، گوشت تازه از آب دریا استفاده، و تستخرجوا منه حلیة تلبسونها، زیورهایی هم از دریا در میارید که اینا رو میپوشید. یکی هم و تر الفلک مواخر فی، کشتی رو میبینید که آب رو میشکافه در میره جلو مسیرها، اینا میگه فایده شه تو خشکی که این کشتی نمیتونست این تو را بره که این ساده تو آب در داره میره جلو، و اینا رو ما چی نمیگیم. خود آب چه نعمتی است، اگه آب کم بود مردم دنیا چه میکردن سر آب. ولتبتغوا من فضله، خداوند میخواد شما از فضل خدا بگیرید، و لعلکم تشکرون، به شکرش که میرسن که شاید تشکر بکن، این شاید ها یعنی خود خداوندم به اختیار ما گذاشته تشکر را، اما میدونه که اکثر ما تشکر نمی کنه. حالا تشکرم بکنیم، فکر نکنیم این شکر فایدش به خدا میرسه، نه دور این تربیت منه، وقتی کسی یه دست غذا به من داد، یه لیوان آب به من داد، هرچی اگه من انسانی باشم تربیت شده و فوری یا جبران میکنم عمل او رو، منم یه چیز شدیه میدم، وقتی میرم نمیشه فعلا زبانی تشکرش رو میکنم تا ببینم آینده چی میشه. این انسان عاقل اینه، اما انسانی که عقلش کمه، نفسش بالا، هیچی اصلا اینا ندید میشه که وظیفه شد. آیا فکر این نعمتهای الهی رو کردن وقت اگر کسی اهل شوک باشه اصلا نگاهش با خدا فرق میکنه با ماها؟ به کسی گفتن حالت چطوره؟ که الحمدلله خیلی خوبه، الحمدلله هرچی من از خدا خواستم بهترینشو بهم داده، خوبشو بهم داده، غرق نعمتشم، حالا من بدیشو میکنم چی؟ دیدن هی داره اینطوری از خدای خودمون، از همون خدایی که خالقمونه داره واقعیات رو میگه. منم خیلی لذت میبردم که این تو داره تعریف از خدا میکنه، حالا واقعیته، اما ما این واقعیات رو معمولا کتمان میکنیم و عکسش طلبکاریم. هر چی خدا نعمت داده اونا رو هیچ، تازه میگیم بعدیش رو چرا ندادی؟ چرا ما هر چی گناه کردیم اینا رو نمیبینیم و میگیم چرا دعامون مستجاب نکردی؟ انسان بی غیرت اینطوریه. حالا این لفظ بی غیرت و با غیرت که میگیم شبهای قبل توضیح دادم، منظورم بی غیرت کامل نیست، چون چه وقتی تربیت و بی تربیت گفته میشه اونا کامل منظورم نیست، یا کسی از لحن صحبت ما که میخوام مختصر حرف بزنم ناچارم جمله رو مختصر بگویم، برداشت سوی از صحبتون یا خدا نکرده نشه. امام حسین علیه السلام جریان کربلا رو می دانستن، مصیبت بزرگ، اما تو تمام زندگیشون از جمله عرفات این دعای عرفه رو ببینید چطوری خوندن، به گونه ای خوندن که من و شما وقتی نگاه میکنیم میگم شاید امام اطلاع نداشتن که چند وقت بعدش میخوان برن شهید بشن، اونم چه مصیبتی، میگم از خبر ندارن، ببین چی تو اظهار علاقه میکنن به خدا. اما وقتی متوجه میشین که نه عکسش، امام همه اینا رو میدانن و انسان متحیر میشه، اون وقت میدهد واقعیت چیه. بعد یه دون مصیبت هم نه اینکه خدا بخواد ضربه بهش بزنه، اونم یه مصلحت دیگریست، انتخاب میکنه امام را، یه دست میشه یه پیام میشه برای من که ایشان رابطان با خدا قطع نکنم، یه مصیبت دارم نمازم عقب نیفته، قهر نکنم بلکه بیشتر برم جلو، هر چی خدا بشه مصیبت میزنه بگم رب انی مسنی الضر، یعنی خدایا سختی به من رسیده. اما دنبالش حضرت ایوب است، این آیه مال ایشونه، گفت سختی به من رسیده، دنبالش میگفت و انت ارحم الراحمین. باورتون میشه ارحم الراحمین کی میگه؟ آیا کسی میگه که 12 بچه دورشن؟ نخه عکسشه، کسی بود که 12 بچهش توی مدت کمی فوت شده بودن، زندگیش متلاشی شده بود، اولش از بین رفته بود، آتش به خدا میگفت تو مهربانتر از مادر به منی. یعنی چه؟ بشنید فکر کنید یعنی چه؟ بذارید دیگه بر توضیحش رو ندم که چیه؟ ارحم الراحمین یعنی چه؟ آیا تعصب داره یا از روی تعقل داره دینه میگه؟ وقت باید ببینیم نعمت جلی و نعمت خفی چیه؟ و توی این مصیبت ها خدا نعمت خفی همون جان باز به انسان لطف میکنه. زخم زبان میزد به حضرت زینب سلام الله علیها، دیدی خدا با برادرت چه کرد، فرمودن ما رأیت الا جمیلا، من از خدای خود فقط جمیل و زیبایی دیدم. مصیبت ها رو شما مردم به ما وارد کردید. خدا هیچگاه به بنده‌هاش ظلم نمی کنه. آی خیلی بدش آمد. یه صحبتی رو تو مجلس ابن زیاد دارن، یه صحبتی هم در شام در مجلس یزید دارن، اما تو مجلس یزید یه اتفاق دیگری هم افتاد. چون جلسه شلوغ بود، مسئولین زیادی را آورده بودن ببینن پیروزی یزید را، اما تعجب کردن این زنی که اسیر داغ دیده، مصیبت دیده، 40 منزل آمده است، چگونه توانایی دارد این چنین جواب یزید و با لحن قوی و شجاعت کامل جوابشو میده. عمل العدل یبن الطلبا. آیا این از عدالت کنیزان خودت رو محفوظ در پشت پرده ها نگه داشتی؟ اما یا دختران پیامبر در میان طرق و کوچه ها در نگاه منظر و نگاه مردم قرار دادیم، چشم ها خیره شد، این بانو کیست؟ یه وقتی دن سر بریده داره سخن میگویه، تلاوت قرآن میکنه. یزید داشت مفتضح میشد. بعضی گفتن امام مایل نبودن نامحرمان خواهرشون رو نگاه کنن، میخواستن نگاه ها رو به سمت خودشون جلب کنه، لذا شروع کردن تلاوت قرآن کنه. اما این تلاوت قرآن برای مردم یه معنا داشت، برای خواهر یه معنای دیگری داشت. برای مردم نگاهشون اومد به سمت سر بریده، چطور داره سخن میگه؟ اونم تلاوت قرآن میکنه. هم حسدت ان اصحاب الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اما برای خواهر معنای دیگری داشت و اون این بود، تون صدای برادر و مدتی است نشنیده، این صدا برای خواهر آشنا بود، بارها شنیده بودن برادرشون تلاوت قرآن میکرد. این بار وقتی صدای تلاوت شنیده، دست بردند و گریبان خود رو پاره کردند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا ما رو به آن گونه که خوشنودی توست تربیت فرما، ما رو به کمال نهاییمون برسان، به امام زمان ما رو برسان، ظهورشون رو نزدیک فرما، نظام اسلامی رهبر بزرگوار در پناهش حفظ فرما. پروردگارا همه ما را به قرآن و اهل بیت علیه السلام آشنا و به آنها عامل بگردن. گذشتگانمون رحمت فرما به جای محمد.